خداوند انشاءالله این نشست و برخواست ناقابل گفت و شنیده بی قیمت عرض ادب ناچیز ما رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت در آستان شریفش، شهادت در راهش رو روزی همه ما خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون تا قیامت، دوستانمون، شیعان امیرالمومنین مقدر کنه. صلوات دیگری محبت بفرمایید. موضوع بحث ما نقش عالمان و خواص در سرکوب حق. بی‌انصافی است که فقط یزید لعنت الله علیه رو ما متهم ماجرای فاجعه کربلا بدونیم. وقتی عرض میکنم عالمان یعنی کسانی که علم دارن، لزومی نداره حتما علوم دینی باشه، البته علوم دینی هم حتما مد نظر است. خواستم به این جهت اضافه کردم که تداعی نکنه منظورم فقط صنف طلب است. امام صادق علیه السلام فرمود که این در کافیه شریفه، در اونجا که خاطرم، فرمود بنی امیه اگر مردم ازشون حمایت نمی کردن نمیتونستن انقدر به ما ظلم کنن. و چه کسانی مردم رو به حمایت از بنی امیه واداشتن؟ دو صنف از اهل اطلاع. یکی آخوندهای درباری بودن که حالا یا مستقیم درباری بودن مثل زهری و ابو هریره و امثال اینها، صاف پوسکنده، خیلی رو. برخی از اینا مهمتر بودن، ظاهر رو هم حفظ میکردن، مثل عبدالله ابن عمرها. دو جریان بزرگ فقاهتی به شدت سید الشهدا رو تخریب کردن. یک جریان عبدالله ابن عمر و شاگردان و اذنابش، یک جریان شاگردان یکی از همسران رسول خدا که جمل آفرین بود، عمره بنت عبدالرحمن ابن سعد ابن زراره که شاگرد اوست و فقیه خانومه، بیانیه علنی صادر کرد علیه سید الشهدا. فامیل های این خانوم، خواهرزاده های او، فرزندان زبیر، یک نقش عظیمی پیاده کردن در تخریب سید الشهدا. این یک گروه که ما گاهی به اینا پرداختیم، فعلا فقط منظورم اینا نیست. یه گروه دیگری هم هست که دیروز اندکی بهشون پرداختیم و اون امثال عبدالله ابن عباسن که خائن نیستن. با دستگاه بنی امیه زد و بند ندارن، اما رفتار اینها در تخریب و توهین و تمهید قتل سید الشهدا اثر داشت. رفتار اینها در تخریب فهم ما هم اثر داشت. در جامعه ای که شیعه نداشتیم در آن روزگار، مردم بخواست طبعا باید از سید الشهدای تبعیت میکردن که حرف مطابق دین داره میزنه، درست؟ لذا اگر فرض بفرمایید بنده میام روی منبر بگم آیون تشریف بیارید و پشت بام اینجا شیرجه بزنید، شما ولو طرفدار عرائض ناقابل بنده هم باشید میگید خب این الان این چند روز حالش خرابه، خورده مریض احواله، مثل که به سرش هم زده، گوش نمیدید که. اگر حرف خلاف عقل از بنده بشنوید، اگرم عنایتی توجهی داشتید این برطرف میشه، میگه دیگه مثل که حالش خوب نیست. این گروه عالمانی که خائن نبودن اتفاقا از جهتی بیشتر تخریب کردن سید الشهدا، چون اون دو تای قبلی برچسب حکومتی تا حدودی داشتن. توجه میکنی؟ مثل این که فرض فرمایید یه نفر از بیخ مخالف ولایت فقیه، یکی شاگرد مرحوم امام بوده مثلا 30 سال، 30 سال هم مناسبی دستش بوده، حالا بیاد مثلا کتاب علیه ولایت فقیه بنویسه، این جهت تخریبیش بیشتره دیگه تو این جهت. این بیا این شاگرد خودش، یعنی خودشونه، این خیلی اثر داره. تخریبی که ابن عباس ها کردن اینجا بود که اثر شدید گذاشت. این ها خودشون هم دیگه، این از بنی هاشم هم. اینا برای اینکه بخوان سید الشهدا رو تخریب کنن چند دسته کار کردن. یک، رفتار حسینی خلاف شرع، در اول محرم به این پرداختم، نمیخوام به اونا بپردازم. یک، خلاف شرع. دو، خلاف عقل. عقلا، اهل تجربه، تیزهوشان، خبرگان همچه کاری نمی کنن، نعوذ بالله. اینا اینقدر گفتن که بعضی از فحول علمای معاصر ما شیعیان همین حرف رو زدن، البته اینا سعی کردن باش توجیه هم پیدا کنن، که عقلا قیام امام حسین رو درست نمی دونستن. بعد البته اون بزرگوار معاصر خواسته توجیه کنه که مثلا کار امام حسین بالاتر از فهم عقله، ولی این توجه نفرموده که این توهین به سید الشهدا است، نمیخواسته توهین کنه. اگر خلاف عقل باشه که یعنی شما مجوز دادی بقیه همراهی نکنن با حضرت، این خلاف صریح ادله، سیر حضرت، تاریخ، روایات و آیات. فاعذرف الدعوه، حجتی، عذری برای کسی باقی نگذاشت. خب اگر یه نفر بیاد شما رو امر به یه کار خلاف عقل بکنه، شما میگه آقا من با این عقل اومدم اسلام رو پذیرفتم، حالا با همین عقل میخوای بگی آقا بیا دو دوتا رایم به بعد به خاطر این خیلی ولایت مدار باشی؟ دو دوتا پنج تا ولایت مداری به معنای خر بودن نیست که. ولایت مدار اگر ولایت مدار باشه عاقل‌تر از بقیه است، چون عقل حکم میکنه برو سراغ فصل الخطاب، عقل حکم میکنه برو سراغ عقل عقلا، عقل حکم میکنه برو سراغ حجت. ولایت مداری به معنی ابله بودن که نیست، چون ولایت مدار هر چرندی هرکی گفت، اون که چرند میگه که دیگه ولی نیست که ما بخوایم اطاعت کنیم. اصلا عقل عقلاست امام، نه سخیف گویی که نعوذ بالله دین زورکی خواست ما رو مطیعش قرار بده. ما اطاعت از امام میکنیم چون بهتر از کلام او وجود نداره در واقع و خارج، بهتر از او، خیر، با مصلحت تر، با برکت تر. کنتم ان ذکر الخیر کنتم اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. نه اینی که شما نعوذ بالله چرند میگید ما ولی ولایت مداریم، این که ولایت مداری نیست. ما که مثل دیگران نیستیم ملتزم شده باشیم هر یزیدی حاکم شده اطاعت محض کنیم. عقلا نمیفهمیدن، این خیلی توهین بزرگی. چی کرده اینو؟ ابن عباس ها عملشون عمل سید الشهدا رو تکذیب کرد، نه زبانشون. بزرگان بنی هاشم و بزرگان اصحاب رسول خدا عملا چون خلاف سید الشهدا عمل کردن، این فرصت رو به بنی امیه دادن بگن این علمای ما که اصلا هزار جور خلاف شرع نسبت میدن به حسین ابن علی، این هم طرفدارای خودش، هیچکی قبولش نداره. عملا تکذیب کردن، عملا تخریب کردن، عملا تشنیع کردن. خیلی وقتا سکوت ما فقط در عدم دفاع از حق، قیامت و پرونده ما میبینی حکم قتلم نوشتن، ظلمم نوشتن، غارتم نوشتن. قطعا این طوره که اگر 500 نفر از علمای اون عصر همزمان بیانیه میدادن، اعلام مخالفت میکردن، خطبه میخوندن، قطعا کربلا نمیشه. سید الشهدا صلوات الله علیه از سال 58 یا 59 نخبگان اصحاب رسول خدا رو در شهرهای مختلف در منا جمع کرد و دیروز عرض کردیم سخن سید الشهدا چیه. شروع قیام حسینی رو اگر این خطبه بگیریم که یه سال تقریبا قبل از قیام حضرته، خطبه فقط فضائل امیرالمومنینه. اصحاب برجسته پیغمبر که اهل عبادت بودن رو جمع کرد، 700 نفر، 200 نفر، 700 تا از تابعین رو هم جمع کرد، فرمود اینایی که میگم برید به فک و فامیل و اهل قبیله و طرفدارانتون و منبریاتون بگید، اگر دروغ میگم منو تکذیب کنید، اگر راست میگم تصدیق کنید، برید بگید که برترین اهل بیت پیغمبر بابام امیرالمومنین بوده، برید بگید که پیغمبر فرمود کذب من زعم انه یحبنی و یبغضک یا علی، دروغ میگه کسی که من پیغمبر میگه دوستت دارم ولی از تو بیزاره، برید بگید پیغمبر دماد بابام فرمود من کنت مولاه و فعلیون مولا، برید بگید فرمود انت ولی و کل مؤمن بعدی، برید بگید فرمود انت منی و انا منک، و همینجور بیست و چند فضیلت از امیرالمومنین فرمود. پارسال، نه محرم امسال، پارسال روز عاشورا عرض کردم که آخرین خطبه آخرین رجز سید الشهدا هم وسط میدان مدح امیرالمومنین بود، خطبه زین العابدین در شام هم مدح امیرالمومنین بود. حالا یه عده دوست ندارن بدونن متوجه باشن، به کوب تلاش میکنن که بعضی حرفا به مردم گفته نشه با هر بهتانی. من نمیخوام الان وقت جلسه رو بگیرم به اونا جواب بدم، ولی 1400 سال همینطور. ها 2000 آدم بشینه عقلشو بذاره رو هم که برای چی سید الشهدا مردم رو جمع کرده، میفرماد که این طغیانگر بزرگ، این فرعون عصر، این نمرود امت، این بت اعظم، این هبل بزرگ معاویه داره نابود میکنه همه چیزو، برید به امت اینا رو بگید. خواه چهار جای دین رو بگو، اصول عقاید بگو، ها اگر یه مش چیز بی خود فرعی قصه چهار تا فضیلت دور همیه، آقا وقتی این هم آدمو گرفتی یا ابو عبدالله تو منا بذار برن عبادتشونو بکنن، چی هی فضیلت میگی؟ به چه دردی میخوره؟ وای به روزی که من نفهم بی عقل خودم عاقل‌تر از امام حسین حساب کنم. آقا این نمیفهمم به چه دردی میخوره، چون امام حسین، چون زین العابدین انجام دادن، میگم عجب، پس خدا به من فهم بده نه این کار کنم. مرحوم امام باستعمد میفرمود مقامات اولیاء خدا را اگر باور نداری انکار نکن. من میگم آقا مقامات اولیاء را ولش کنید، عقل ائمه را انکار نکن. وقتی اهل البیت در فضائل امیرالمومنین نفس زدن مکرر جاهای حساس، یا میفهمم یا نمیفهمم، انکار نکنم. هدایت امت رو حضرت به این مباحث مرتبط میدونه، وگرنه شما میگید که اعقل عقلا، حکیمترین حکیمان، ابا عبدالله الحسین یه کار فرعی درجه دو این هم آدم رو جمع کرده گفته؟ شما باورتون میشه؟ من یه بدهی 500 میلیاردی دارم و یه بدهی 450,000 تومانی، میگن آقا یه عده بانی جمع کردیم بدهی شما رو گلریزون کنن، ما منم بیام بگم خب آقا من 450 هزار تومان بده کارم، شما به عقل من شک نمی کنین. این همه آدم رو جمع، 200 تا از صحابه، 700 تا از تابعین، اینا رو جمع کن تو عصر معاویه، بگیر ببن یه جا دور هم جمع کن، بعد از یه حرف فرعی صحبت کنیم. شما به باباتون همچین حرفی نسبت میدید؟ انقدر وقت ناشناسی و انقدر قاطی کردن اصل و فرع، این مباحث فرعیه آقا. با این مباحث فرعی وقت جامعه رو به چی میگیرید؟ وقت جامعه رو چی تلف میکنید؟ نمیدون آدم از اینجی بست بگیم. من امام فرمود مقامات اولیا را انکار نکن. من میگم آقا اگر رفتار امام معصوم را متوجه نشدی، اگر قبول نداری انکار نکن. امام فرمود بی توفیقی میاره. من میگم اولیا را هر کاری میخواید انکار کنید، ائمه را انکار نکنید رفتارشون را، ائمه را انکار نکنید. حالا یه جمله دیگه هم بگم انشالله ادامه نمیدم. میگن شما همینجوری ایجابی حرف بزنید، چی کار دارید که یه جوری بگید که ان امیرالمومنین برتر از دیگرانه؟ سلبیش نکنید، ایجابی حرف بزنید. میگن علی ابن ابی طالب شجاع بود، علی ابن ابی طالب سواد داشت، خب آقا اولا این که خسته نباشی، امیرالمومنین قد یه مجتهدم بود، علم داشت و قد قاسم سلیمانی رحمت الله علیه بود شجاعت داشت. این که چه هنری، این که فضیلت نی، اینی که اشجع بود و افضل بود و اعلم بود و اکرم بود و اتقا بود و اورع بود یه ذره فضیلته. نمیگم بازم فضیلت، اهل بیت کدومشو انجام دادن؟ چطور شما میخواید حرفتون رو بزنید؟ روزی سه تا پست علیه من میذارید، سلبیه دیگه، ای منو نقد میکنی، خب حرف خودتون رو بزنید، همینجا حرفتون رو بزنید. این بی‌انصافیه، چرا با فضائل اهل بیت در میافتید؟ میگه در پاکستان یکی حرفی زده دعوا شده. ببین آقا حرف ما زدیم، جایی دعوا شد، جایی تظاهرات شد، جایی کسی شکم کسی رو سفره کرد با این حرفای ما. ما که تا زنده ایم کوتا نمیای و از خدا میخوام به حق حضرت زهرا سلام الله علیها جسم و آبرومون و زبانمون و گردنمون رو تو راه امیرالمومنین بدیم. فاطمه زهرا فرمود اگر بخواید با علی بجنگید، سینه من در برابر شمشیرتون سپره، نه فقط در برابر لگدتون، همون سینم در برابر شمشیر و خنجرتون سپره. چرا اسلامو دوست دارید یه جوری معرفی کنید یا تشیعه او که دروغ باشه؟ صد بار توضیح دادیم که ما از همه عالم وحدت طلبتر، اهل انسجامتر، اهل مهربانی با مخالفان بیشتر از همه هستیم، اما ربطی نداره که عقایدمون رو کتمان کنیم. به دیگران توهین نمی کنیم، نه اینکه عقایدمون رو بیان نکنیم. در روایات ما ملعون تر از عالمی که، عالم منظورم اینجا کسی است که میدانه، که ولایت را کتمان کنه که به دیگران نرسه نداریم. الان عصریه که بسیاری از مردم نمیدونن که یه سوال کجکی تو جامعه میپرسن یا شبهه میشه. و من به شما عرض میکنم اگر میخواید در طول تاریخ ببینید چرا اهل بیت، قبلا من یه جایی گفتم، شهید صدرم اشاره کرده، اهل بیت چند مرحله تقیه داشتن، از سلطان، از اهل سنت، از شیعیان. تقیه از شیعیان گسترده تر از دوتای دیگه بوده، مال اینه. از وقتی ما عرائضی راجع به امیرالمومنین مطرح میکنیم، ابدا اهل سنت با ما دعوایی ندارن، چون چیزی نگفتیم خلاف موازین علمی. هرچه دعوا بوده شیعیان با ما دعوا کردن، هرچه فحش دادن شیعیان فحش دادن، هرچه بهتان زدن شیعیان بهتان زدن. این که 1400 سال عقبیم برای این که ما یه اقلیتیم که تو سر خودمونم میزنیم، هی همدیگر رو نفی هم میکنیم. از عجائب روزگاره واقعا. خلاصه آقا، علی‌رغم دیگران، سید الشهدا صلوات الله علیه کل خطبه منا رو اختصاص داد به فضائل امیرالمومنین. یه حرف درجه دو، یه کار بی‌ارزش، وقت تلف کردن، اینا چیزاییست که میگن وقت مردم رو تلف کرده با عبدالله الحسین، وقت 200 صحابی پیغمبر و 700 تابعین، فقط از فضائل گفت و گفت اینا رو برید به اهلتون، به پامنبریاتون بگید خداحافظشون. وقت مردم هم تلف شد، نداشت برن یه دو رکعت نماز اینا بخون. بعد میرسیم به یه خطبه دیگری. اینجا من این جلسه به خصوص رو طمع دارم به حوصله مخاطبین، به توجهشون، لذا سعی کنم با دقت عرض کنم. خطبه‌ای در منا منصوب به سید الشهدا داریم. توی این خطبه اول سید الشهدا این بزرگان رو تجلیل کرد، گفت اینا رو برید بگید. یه خطبه دیگه ایم در تحف العقول ابن شعبه حرانیه که منصوب کرده، گفته سید الشهدا در منا اینا رو هم گفت. یه بزرگواری، عالم برجسته‌ای، مطلعی، استادی در تاریخ به اسم علامه شیخ محمد هادی یوسفی غربی که موسوعت و تاریخ الاسلامی داره، در مجلد ششم صفحه 30 و چندم، صفحه 42، میگه که اون خطبه‌ای که تحف العقول نقل کرده، این یا قبل اینیه که ما دیروز امروز روش حرف زدیم، خطبه منا یه سال قبل از حرکت حضرت، این یا اولش اینی که میخوام الان بگم بوده، یا آخرش این بوده. یعنی این دوتا با هم یه خطبه بوده. خب این حرف رو اگر بزنیم معناش اینه که شما حساب کنید سید الشهدا از علما، دانشمندان، فرهیختگان سال 58 قبل قیام این توقعات رو داشته. طبعا هر چه بخوان توضیح بدن به یزید و مسائلش توضیح میدن. درست شد؟ یعنی آقا ما یکی از تحریف‌های بزرگمون در تاریخ این بوده که اشکالات رو بندازیم گردن بچه‌ها و شاگردان، بندازیم گردن یزید. یزید محصول یه فکره، یزید مبدع یه فکر نیست، یزید رأس یه جریان نیست. این گول زدنه که شما بری سراغ معلول. قاچاقچی‌ها برن مثلا یه خورده فروش وسط پارک پنگرم پنگرم میفروشه رو بگیرن بگن این سلطان فلان است. این نبوده که. این خواسته یا نخواسته تحریف تاریخ. این خطبه ای که من میخوام بخونم که خطبه مهمیه، توبیخه، در حالی که اون قبلیه تجلیل بود. خب حضرت بخواد بگه خواهش کنن، این خواهش بکنم این کارا رو برید بکنید، این حرفا رو برید منتقل کنید، خب بکوبه اینا رو که دعوا میشه اصلا همون وسط. نکته مهمش اینه که حدود 100 سال قبل از ابن شعبه حرانی، ابو جعفر اسکافی مشهور که در اذخان قابل ملاحظه است، ابن شعبه آدم ناشناس تقریبا، در المعیار و الموازنه این کلمات رو به امیرالمومنین نسبت داده. به امیرالمومنین نسبت داده باشه به هر زمان نزدیکتر هم هست. چرا؟ چون امیرالمومنین 25 سال، 20 سال، 24 سال پیش داره میفرماد علما این وظایف رو دارن. یعنی جلوی نزدیکتر به سرچشمه انحراف تا سالش هست. هم اسکافی اهل اذخانه، هم ابن شعبه ناشناسه، هم اسکافی قدیمی تره، هم نمیخوره نصف خطبه تجلیلی باشه، نصف خطبه کوبیدنی باشه. البته خب ما یه آفتی داریم در مباحث پژوهشی، اونم اینه که کلماتی رو در فضای مجازی یا سایت ها جستجو میکنن، زیرم مینویسن. مثال بزنم، در یکی از تفاسیر پرمجلد معاصر روایتی رو، قطعه ای از این روایت رو آوردن، تو پاورقی نوشته توحف العقول و صافی، صافی ملا محسن فیض. ملا محسن فیض در صافی اینو از اسکافی گرفته، میگه امیرالمومنین فرمود، ابن شعبه توحف میگه امام حسین فرمود، اینا روایت رو آوردن، همین فقط کلمه رو سرچ کردن. از بدبختی ها اینه دیگه، دقت لازم داره. این کلمه رو شما میخوای نسبت به اهل بیت بدی، دقت لازم داره. نکته مهمش اینه آقا شیخ از جهت روانشناسی کار خوبی نکردی، خطبه منا رو زیرابش رو زدی، گفتی به نظر من امام حسین نفرموده، امیرالمومنین فرموده، شل شد. خیر، خطبه فرض کنید حامد کاشانی گفته، خود خطبه چون حکیمانه است نیازی به انتساب به معصوم نداره. برای چی من روشنگری کردم؟ برای که در فهم شما این رو در فضای سال 40 ببینی، نه در فضای سال 60. چون در فضای سال 60 بسیاری از معاصرین وقتی خواستن سخنرانی کنن هی از امام حسین مایه گذاشتن. مثال بزنم براتون، شما دعای عرفه ای که سیدالشهدا فرموده رو ببینید، ما این روز ما وقتی عرفه دعا میخونیم، روز عرفه نمیشه این حرف روز دواس مردم پرد بشه، ما روز عرفه روز دعاه، هیچ روایتی نداریم که دعای سیدالشهدا رو بخونیم، دعای زین العابدین رو بخونیم علیه السلام. روز عرفه روز دعا، خودشین دعا کن، خودشین نماز بخون. خب ولی ما وقتی میبینیم که دعای عرشی از امام حسین رسیده منصوب به حضرته، خب بجون که خودم بخونم، خب اونو میخونم، یا برم 47مین دعای صحیفه رو بخونم از معصوم رسیده، عیبی نداره خودت هم بخونی. خب آدم میگه حالا که میخوام عبادت کنم جملات اونا رو بگم. اما حالا سید الشهدا سالی که هشت زی حج خارج شد، بیست چند روز بعد رسید کربلا، فرداش روز نهم روز عرفه دعای عرفه خون. اگر اینجوری باشه یا راه مشتی خیلی کبیر یا رازق طفل صغیر یه معنایی داره، اگر مثلا 10 سال پیش حضرت در روز عرفه این دعا رو خونده باشه، بازم یا رازق طفل صغیر معانی تداعی میکنه، ولی دیگه اینقدر مستقیم نیست، خیلی روشنه دیگه. ما دلیلی نداریم سیدالشهدا عرفه رو اون سال آخر فرموده باشه، دقت میکنیم، عیب نداره از اون فرازهایی که فهم روزه داریم باش گریه کنیم و. اما لزومی نداره از سال آخر گفته باشه. لذا تاریخ گذاری حدیث مهمه. اینی که بعضی از اهل تحقیق میگن روایت رو به این راحتی نمیشه در تحلیل تاریخ آورد، اینه چون شما یه روایت داری نگفته کی کجا مخاطب کی بود سر چه موضوع اینو فرمود، همین میگه امام اینجور فرمود یه حقیقتی رو. خب اینو کجا فرمود؟ به خوارج فرمود، به جملی ها فرمود، به صفینی ها فرمود، به یاران خودش فرمود، نامه خصوصی بود یا خطبه جمعه عمومی بود با تقیه بود، اما فرق میکنه دیگر کدوم اینا. این نامه ای که خطبه ای که میخوام منظر شما تقدیم کنم به نظر ما از امیرالمومنینه، ولی شما با این معنا نگاه کنید درد همه اعصار، درد عصر سیدالشهدا هم هست، درد عصر ما هم هست. دقیقا اینجور شروع کرده، بسم الله الرحمن الرحیم، اعتبرو ایها الناس بما وعد الله بهی اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار. اتفاقا اینم بگم، اینی که اسکافی به یه امام نسبت داده عین متن، ابن شعبه عین متن به سیدالشهدا، تقریبا اختلاف قابل ملاحظه‌ای در متن نیست از دو آدم از دو فرقه. این اطمینان آدم اون که این خطبه صادر شده بالا میبره. عبرت بگیرید ای مردم و آن چیزی که خدا وعظ کرده اولیاء خودش رو از بدگویی درباره آخوندهای یهود، احبار یهود، دانشمندان یهود. یقول لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم. چرا بزرگان اینا ربانیونشون، دانشمندانشون نهی از منکر نمی کنن. چرا ساکتی؟ آقا از وقتی کرونا شده ارتباط نمیتونی بگیری حاج آقا، صداتو که مجازی میتونن پخش کنن، صدات که کرونا نمیگیره. کجایی؟ یه استیکر بفرست ببینیم هستی نیستی. خیلی ساکتید. مرجعیت یعنی معنای لغویش یعنی محل رجوع بودن. کی محل رجوعه؟ که دسترس باشه بشه بهش رجوع کرد. مرجعی که رساله نداره، سایت نداره، دفتر نداره، آدرس نداره، خب مقلدم نداره دیگه، کجا بفهمیم که ما از حکم شهریمون چیه؟ ها؟ مرجعیت لازمش امکان رجوع دیگه، امکان مراجعه است. خب کرونا شده، شما مرج منظورم از عالمان چه علوم دینی چه غیر علوم دینی، شما قرار مرجع مردم باشی، پس باید در دسترس باشی، گاهی صدا از شما بشنون. بعضی در دسترسن به وفور به راحتی، ولی بسیاری اگر نگم اکثر اصلا دسترسی نیست. شما که رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه نیستید که هی بخوان ترورتون کنن، صداتونو پشت شیشه بشینید حرف بزنید، ارتباط بگیرید، وگرنه اگر حذف بشی نقش شما ضروریه برای جامعه، دیگران این خالی رو پر میکنن. اگر پدر برای بچهش پدری نکنه، لات سر کوچه برای پسر بابایی میکنه، برای که ایش میخواد میکنه. ها؟ مادر بچهش رو جمع نکنه، تو خیابونی که دیگه این کارو میکنه، چون لازمه این طفل پدر مادره، لازمش بزرگتره، بزرگتری که ویژگی بزرگتری داشته باشه، دلسوز باشه، چی باشه. خب شما نیستید اصلا بعضیاتون. کو؟ کجایی؟ هفته یه دونه پیام صوتی بده عیب داره؟ اقلا ارتباط حفظ بشه، وگرنه ارتباط دیگران پر میکنن. مردم سراغ بچه ها میان، تقصیر شماست، تقصیر شماست. خدا هم در قرآن فرمود، خدا فقط خب نفرمود که آ یهودی ها چرا علماتون نهی از منکر نمی کنن؟ علمای اسلام شما بفرمایید، با شما نبودی حق میکنه مگه؟ داره عبرت میگه بگیریم. اونا نهی از منکر نکردن اینطور شد. علما هم که میگم بازم عرض میکنم منظورم عالمان دینی فقط نیست. بورس اینطوریه، ما خود دست و پا زدیم قبل از این بورس. آقا این مردم بدبخت، آقا یادشه توی جلسه با اینا فقط صحبت میکنم، چند جا من رفتم و بعضی صحبت کردم، آقا این مردم بدبخت به شما اعتماد کردن، بعضی از بزرگان هم اومدن گفتن آقا بیایید اینجا، نزنید اموال مردم رو نابود کنید. خب اون کسی که تو این زمینه دانشمند اقتصاده اون روز باید روشنگری میکرد. بنده دو بار تو تلویزیون دو تا جمله گفتم من نگران بورسم، چند تا از آقایون اقتصادی هم پیغام دادن تو کاری که سرت نمیشه دخالت نکن، حالا بیا جمعش کن. حالا خودمون فقط گفتیم خب آقا گناه دارن، بعضی مردم پولی نداشته، حالا یکی که 100 میلیارد 1000 میلیارد داره، اینا در مجموع هر چی باز مملکت خرابتر بشه پولدارتر میشه. کسی که 5000 تا واحد خونه داره، 200 تا واحد خونه داره، اون چیزی داره که این قیمت نجومیه اینطوری وقتی سعودی موشکی میره بالا که این بیچاره میشه این پولدارتر میشه، هی سلطانتر میشه. اگه حلاله نوشونش من حرف ندارم، الحمدلله سیاست داریم، مشکلی با پولداری پولدارا نداریم، اگه حلاله نوشونش خدا توفیقشون بده این پول باعث بهشت رفتنشون هم بشه. امیرالمومنین فرمود پول خوبه که آدمو بهشتی کنه، ما نمیگیم پول بده، همون بیچاره ای که کلن همه این داراییش یه پراید 72 بوده و الان نمیتونه زندگی کنه، فقط یزید مقصر قتل امام حسین نیست، فقط دولت روحانی مقصر اقتصاد نیست. بله یزید متهم شماره یکه، این شیخ هم متهم شماره یکه، ولی همه این اقتصاددانایی که مهر به لب زدن سکوت کردن. بعضی بچه ها مثل ما هم که من اقتصاد سرم نمیشه، گفتم آقا من انقدر که میفهمم اینی که اینطوری چیزی رشد کنه مثل اون موارد قبلی مثلا گولد کوست ایناست، بعد با مغز میکنه مردم و زمین. اون گولد کوست و فلان تعداد اندکی رو درگیر کرد، این میلیون ها خونواده رو. اگر طرفدار نظامی، من حدس میزنم میخوان باش نظام رو سرنگون کنه، مردم بیارن تو خیابون. اگر دلت برای مردم میسوزه، با مردم گناه دارن. لولا ینهاهم الربانیون، یعنی اقتصاددانا، همه تون قیامت باید حساب جواب بدید. مگر اینکه کسی بگه من به اندازه توانم، بنده رسانه‌ام، صفحه‌ام کجا، تلویزیون، رادیو، هر جا دستم میرسیده صدام رسید، خب خوش به حال ما که نمی‌خوام هلکی انور متهم کنیم. نه بعد به من حساب پس بدن که یه جریانی داریم، یه عده‌ن میگن که تو اگر راست میگی دنبال عدالتی بگو فلان روز کجا بودی، به شما چه ربطی داره؟ من که میگم بیا به من حساب بس بدیم، خدا ازت میپرسه اگه کاری کرده بودی که خوب خوش باله، اگر نه یقت رو میگیره ولد نمیکن. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار. استاد علم حقوقی قرارداد حقوقی نوشتن در کشور، قابلیت پارگی 95%، اگر صدا در نیومد قیامت باید جواب بدی، اگر در اومد و حرف زدی و فوشت دادن و دلواپس شدی چی شدی؟ میگه آقا ما فوشمون، ما حرفمون زدیم، فوشمون خود ما وظیفمون انجام دادیم. بله امور دینی هم اینطور، منتها نسبت به امور دینی از علما بیشتر انتظاره. بچه هایی مثل ما از پدرانشون بیشتر توقع پدری دارن. مردم تو فشارن، مخصوصا اون علمایی که از رئیس جمهور فعلی حمایت کردن، اقلا شما بیاد نمادین یه عذرخواهی بکنید، کلی هم طرفدار پیدا میکنید، خدا میدونه کلی فالوورتون هم میره بالا، کار خوبی هم هست تازه. اما این حالت بیخیالی، مثلا شما نگاه کنید همه جیگر هم آتیش میگیره. امام حسین شبونه با زن و بچهش از مدینه اومد بیرون، همون روز ظاهرن، چون نقل ابو مخنف در طبری یه جوریه، یعنی صبح اون روز ابن عباس رفت بیعت کرد. خب شما داری تقویت میکنی او رو، چرا این کارو کردی؟ عبدالله ابن جعفر هم همینطور، محمد ابن حنفی هم همینطور، قاطبه بنی هاشم هم همینطور، بزرگان اصحاب هم همونطور. بنده نمیخوام بگم اینا خیانت عمدی کردن، نمیخوام بگم جاشون وسط جهنمه، نه من از بهش خبر دارم نه از دل و نیت اونا، ولی رفتار آنها واضحه در تخریب قیام سید الشهدا، در غیر اقلای بودنش که دیگران بخوان بگن این خلاف اغلب بودن. هیچ یک از علما، مثال بزنم، فرض کنید یه فقیه بگه طواف بیت الله الحرام 7 شوته 7 دوره، خب از دم همه این فقهای شیعه و سنی بگن 13 دوره. درسته که این درست گفته، ولی چون خلاف همه از قول این میشه شاز. میگن این معلومی حرفا کجا میشه، هیچی قبولش نداره. اینو نگاه کنید، کاری که ابن عباس کرد با سید الشهدا این بود که هیچی قبولش نداره بابا، حتی ابن عباسشون. نمیگم خیانت کرده، ببین شما وقتی یه جایی ظلم به مردم میشه سکوت میکنی، سکوت وقتی داره ظلم میشه تقویت ظالمه نه تقویت مظلوم. سکوت اونجایی اگر میبینی به نفع مظلومه سکوت کن، اما یه جایی به نفع ظالمه که سکوت، یه وقتیه میری تو جبهه دشمن تیر بزن سید الشهدا میندازی، یه وقتیه با سکوت داری حمله به سید الشهدا رو توجیه عقلانی میکن. همونه دیگه، ما با آقای شریعتی اختلاف نظر زیاد داریم، ولی این جملهش درسته، میگه اگر در جبهه حسین ابن علی نباشی، این عرشی این سخن، به نماز ایستاده باشی یا بر سفره شراب فرقی نمی کنه، چون در برابر اون خطای بزرگ اون دوزار ارزش نمازت یا میزان گناه شرابت به اون دریای منجلاب گناه خیلی اثری وارد نمی کن. لذا حضرت اینجوری شروع کرد. حالا اینی که میگم حضرت، شما نگاه کنید که این مال زوره امیرالمومنینه، برای اینکه شما بدونید ریشه عالمان سکوتی همیشه محترمن. عالمان سکوتی ظالمین اینها رو لازم دارن برای اینکه همیشه برای ویسرین چهار تا آخوند غیر مبارز که بگن اینا با ما بد نیستن همیشه لازم دارن. هر کی بشه رئیس جمهور چهار تا عالم پیدا میکنه تو قوم باش دیدار کنه، چون نمیتونه بگه من با علما بدم. هر کی که باشه، این که بعضی از بزرگان ما وقتی شاه میخواست بره دیدنشون راه نمیدادن، با ما این مهمون نواز نیستی، خب نمیخوام تصویر تایید ظلم او باشه، ولی با سکوت. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم. میدیدید دارن دروغ میگن، چرا ساکتید؟ چرا اظهار نظر نمی کنید؟ اظهار نظر منظورم تو تخصصت ها، چون عالم تو تخصصش عالمه دیگه، تو غیر تخصص نیست بقیه است. بعد حضرت فرمود لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. اون کسانی که حق را انکار میکنن مورد لعن اهل بیتن. این حرفای معنایی نیست که شما برید تو خیابون به بعضیا بگی بیا ببینم، چون ما قاضی نیستیم. حرف ما کلیه. بعد اینجور فرمود، اینو بگم بحثو نگه دارم، چرا خدا لعن کرد اینا رو؟ اینا چیکار کرده بودن؟ حضرت فرمود که به نظر ما امیرالمومنین فرمود انما آب الله و ظالمین. اینا حرفایی که من زدم و جلوترم خواهم گفت اگه زنده بودم، روایتم نباشه تفسیر آیه است، یعنی روشنه. انما آب الله و ظالمین علیهم، خدا بر اینها عیب گرفت، توبیخشون کرد. چرا؟ لأنهم كانوا يرون من الظلماء الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك. دیدند حکومت، مقتدران، ظالمان، شبکه اقتصادی، بزرگان، ظالمانی که قدرت دستشونه، مثلا حالا حکومت همش ظالم نیستن، یه جایی یکی داره ظلم میکنه، یه قانون ظالمانه دارن تو مجلس میبرن، یه جایی تو قوه قضاییه یه قاضی ظالمه، یه جایی تو دولت یه وزارت خونه این کی چیه. اینا هم تو اون زمینه علم داشتن، میدیدن داره چه اتفاقی میفته، ولی سکوت کردن. چرا؟ چون سکوت کردن عافیت طلبانه است. دائما محترم میشه. شما نگاه کنید عالمانی که از احمد شاه قاجار تا الان حرفاشون هیچ وقت معلوم نبوده تو چه عصری دارن صحبت میکنن، اینا همیشه بین مردم محترمه. بلکه اصلا ما هم میگیم خیلی آدم حسابیه، کلن اصلا نمیدونه دلار 10 تومنه یا 27,000 تومن، 10 تومن با دنیا کار نداره. این که با دنیا به لحاظ شخصی کار نداره زاهده یه بحثه، اینی که اگر شده مرجع امور، مرجع کسانیه که اونا با گوشت و پوستشون دارن له میشن، باید درک کنه اینا رو، باید نمیتونه امامت کنه. پس برای چی خدا از به جای اینکه پیغمبر رو من انفسهم آدم بیاره که یمشی فی الاسواق و اینا، یه فرشته میآورد؟ چرا آدم میشه پیغمبر که او هم تو جنگ اگه ضربه بخوره دردش میاد، روزه بگیره گرسنه میشه، شهوت داره، چشمشو کنترل میکنه. این که اسمت داره مجبور که نیست معرض گناه قرار بگیره، گناه نمی کنه. ف فرشته بود اصلا مبدأش نبود. اونی که میخواد مرجع مردم بشه او حتما باید بدون مردم. بله یه وقته یه نفری راهب دیره یا عارف شیعه است ولی توی قاری داره زندگی میکنه، شخصی اون یه بحث دیگه است، حالا وظیفش نیست کار نداره، اون خودشو در معرض قرار رساله توضیح المسائل و دفتر و اینا نداره، رفته گوشه. ملا فتحعلی سلطان آبادیه، لباسشو نگاه میکنن فکر میکنن گداست، خودشو در معرض مرجعیت، در معرض رهبری، در معرض زعامت که قرار نداده. حالا وظیفش یا نه ما رب نداره، خودش میدونه، حالا کسی میخواد نقد کنه بکنه. اما اونی که خودشو در این معرض قرار میده اون خیلی وظیفه داره. زن حضرت فرمود اینا لن میشن. بازم عرض میکنن بس که بعد برداشت شدن زیاده، این به این معنی است شما بری اون کسی که فکر میکنی ممکنه این حرفا بهش تطبیق کنی لن کنی، ها حکم کردن کار من و شما نیست. بس مجلس یزید پر از این عالمان بود، اصلا تفاوت بین کوفه و شام اینه که در کوفه عبیدالله یه آدم دونپایه است، مردم هم خیلی هاشون همراه نبودن باش، اما مجلس یزید مجلس سفرهای کشورهای دیگه است. زیاد شنیدید دیگه، مجلس عالمانه. دو تا مثال رو من تو این دهه اول تا حالا چند بار گفتم، یادتون بندازم سومیشو بگم. شما ببینید اصلا چرا بحث رفته رو علما. علما یعنی اون کسانی که در یه موضوع مهم مردم خبرند ولی خفه شدن به نفع ظلم. یکی ماجرای مباهله رو من هی تکرار کردم، معاندان و مکابران جرأت نکردن مباهله کنن، نزدیکان مدعیان نزدیک به پیغمبر لگد به فاطمه زهرا زد، سر مطهر رو تو مسیر جسارت کردن، راهب دیر پول خرج کرد گفت میخوام با گلاب بشورم. این دوتا، این سومیش. تو مجلس یزید علما هم نشستن، حافظان قرآن، فقهای امت، هر کشوری در شهری که پایتخت حکومته جمع عالمان هم هست، یعنی نخبگان از رشته های مختلف اونجا جمع هست، درسته؟ وقتی او جسارت کرد که من نمیدونم اون جسارتی که دیروز برادرمون اشاره کردن منو تشجیع کردن که بگم، نمیدونم بگم یا نه، وقتی داشتن این صحنه رو می دیدن علما خفه شده بودن. یه نفر گفت چی؟ بعد از خطبه زین العابدین چی؟ این سر پسر پیغمبرتونه؟ ما اگر بشنویم در یک جزیره ای نعلی از نعلهای مرکب عیسی رو دفن کردن، ما میریم اونجا زیارتگاه درست میکنیم. این خفه نشد، ولی اون عالمان خفه شده بودن. جلوی چشم همه این اتفاق افتاد. من اشاره میکنم نمیتونم باز کنم، نمیدونم شاید وسطشم بارها شده روزم این ایام خراب شده چون نخواستم مطلب بگم نتونستم بگم. من وظیفم اینه که فقط مظلومیت رو برسونم، نمیتونم به خاطر مجلس گرم کردن بگم بذار بگم گرم بشه. اما اولا آنچه به لب و دندان ثابت کرد چوب خیزران نبود، مخصره بود، چوب دستی تهش آهنه. ثانیاً قدما پیر مردا بزرگترا میگفتن بر لبان مبارک، آنچه ما در منابع داریم بر دندانهای مبارک. و این عجیبه، اگر قرار باشه بر دندان ثابت کنه خب اول باید به لب ثابت کنه، مگر اینکه این کار انقدر از کوفه تا شام تکرار شده باشه. من یه جمله از زبان دخترش بگم، دوره 10-15 سال پیش فکر میکردم این شاعر چه رو همین جوری گفته، بعدن فهمیدم فهمیده یا نفهمیده مطابق مقتل گفته. میگه وقتی سر بابا رو بغل گرفت گفت اگرچه این لبی که ریخته بوسیدنش سخت است.